پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و صمیمانه ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با برنامه‌های امروز ما همراه هستید، امیدواریم سلامت و شاد و ایمن باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. دوشنبه 23 دی ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 13 ماه ژانویه 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. این روزها نمایش تاریخ به روایت مورخ و گزیده‌هایی از یک سخنرانی بخش‌هایی هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما می‌کنیم. امیدوارم با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون با ما همکاری کنید. اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی میتونید برنامه‌های ما رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و در کانال تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز ما هستید، با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید. و ما این روزهای امروز به هموطنان عزیزی تقدیم میشه که هفته گذشته عزیزانشون رو در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی از دست دادند. بسیاری از 176 قربانی این فاجعه جوان و ایرانی کانادایی بودند که تعدادی از اونها در دانشگاه‌های کشور کانادا در رتبه‌های بالا تحصیل می‌کردند. با مناجاتی از حضرت عبدالبها برای ارتقاء روح این جانباختگان دعا می کنیم و طلب صبر و بردباری برای بازماندگانشون رو داریم.
والله تعالى پروردگارا مرزگارا، نفس نفیسی به ملکوت شهود سعود نمود و از خاکدان فانی به جهان جاودانی شتاف. میهمان جدید است عزیز فرما، بنده قدیم است خلعت بدیع عطا کن، ای بی نیاز بیا بنواز و به خلوتگاه راز را ده، و در محفل تجلی همدم و دم ساز نما، تویی دهنده و بخشنده و مهربان، و تویی آمرزنده و نوازنده و توانا،
همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و حالا وقت اون رسیده که با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه بشیم و به نمایش تازه از مجموعه تاریخ به روایت مورخ گوش کنیم.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
خیلی دلم میخواد بدونم سرنوشت اون دو نفری که با وجود هشدارای شدید حکومت تبریز به دیدن حضرت باب رفته بودن چی شد. ظاهراً مردم تبریز خیلی کنجکاو بودن که اون سید بابی رو که در عرض 2-3 سال چنین قوغای در سراسر ایران به پا کرده بود ببینن. آخرش هم اونقدر هیاهو کردن و برای دیدن حضرت باب سر و دست شکستن که حکومت اعلام کرد که هر کس به دیدار حضرت باب بیاد دستگیرش میکنیم و اموالشو میگیریم و خودشو هم حبس ابد میکنیم. یعنی دیگه سخت گیرانه تر از این نمیشد. با این حال دو نفر از مؤمنین تبریز تصمیم گرفتن به دیدار حضرت باب برن. یکیشون یه تاجر مشهور بود، اما اسماشون یادم رفته.
اسم آن تاجر حاجی محمد تقی میلانی بود. آن نفر دیگر هم حاجی علی اصغر.
ممنون جناب نبیل. الله و ابها.
الله و ابها دخترم. همانطور که دیشب گفتیم، این دو نفر با وجود هشدارهای حکومت و نصیحت اطرافیان که نه تنها اموال بلکه جانتان هم با این کار به خطر می افتد، به دیدار حضرت باب رفتند و دستگیر شدند.
حالا بقیهش رو بگی.
بله، همین که اینها دستگیر شدند، یکی از مؤمنینی که همراه حضرت باب در زندان بود از طرف ایشان پیش مأمورین آمد و گفت حضرت باب می‌فرمایند من خودم گفتم این دو نفر به ملاقات من بیایند، مانع ورود آنها نشوید.
یعنی حضرت باب به مأمورینی که ایشون رو تو زندان نگه داشته بودن دستور می‌دادند؟
بله، و آنها هم اطاعت می‌کردند. خود حاجی علی اصغر برای من تعریف کرد که وقتی مأمورین پیغام حضرت باب را شنیدند مخالفتی نکردند و ما دو نفر را به حضور حضرت باب بردند. حضرت باب بسیار به ما محبت کردند و فرمودند این افرادی را که می‌بینید دم در ایستاده اند به اراده خود من برای جلوگیری از هجوم و غوغای مردم مأمور شده اند، ولی هیچ وقت قدرت آن را ندارند که از اشخاصی که من اراده ملاقات با آنها را دارم جلوگیری کنند. همه چیز در قبضه اقتدار حق است. هیچ چیز بی اراده او واقع نمی شود.
حالا می فهمم که چقدر حق با شما بود. هیچ کس نمی تونست کاری برخلاف اراده حضرت باب انجام بده.
قطعاً. حاجی علی اصغر برای من تعریف کرد که آن روز ما 2 ساعت در حضور مبارک بودیم. وقت رفتن حضرت باب 2 نگین عقیق و 2 آیه به من دادند و امر کردند که بر هر نگینی آیه ای را نقش کنم و هر یک را بر حلقه ای سوار نمایم و بعد از اتمام به حضور ایشان ببرم و با نهایت تأکید به ما فرمودند هر وقت شما خواسته باشید بیایید اجازه دارید، هیچ کس نمی تواند مانع شما از این کار بشود.
جالبه، اون کسی که به اونا اجازه ملاقات می داده خود حضرت باب بودن، نه مأمورین حکومتی.
بله، اراده ایشان بر همه چیز حاکم بود. حاجی علی اصغر تعریف می کرد که چندین مرتبه برای سؤال از بعضی مسائل در مورد مأموریتی که به من داده بودند به حضور آن حضرت رفتم. هیچ کدام از مأمورین کلمه ای نگفتند و جلوگیری نکردند و حتی در مقابل چیزی هم نخواستند. 7 مرتبه به حضور آن حضرت رفتم. دفعه 7 که مشرف شدم حضرت باب فرمودند شکر خدا را که عدد دیدار شما کامل شد و مشمول حمایت و عنایت الهی شدی. وقتی این را شنیدم بهت و حیرت مرا فرا گرفت.
چرا؟ این که حرف عجیبی نبوده.
برای اینکه این همان چیزی بود که ملا حسین بشرویه‌ای به او گفته بودند. حاجی علی اصغر تعریف می کرد که قبل از آن وقتی همراه با ملا حسین بشرویه‌ای از شیراز به مشهد و یزد و طبس و بشرویه می رفتم اغلب اظهار تأسف می کردم که چرا موفق نشدم در شیراز به حضور حضرت باب برسم. ملا حسین به من فرمودند از این که به دیدار حضرت باب مشرف نشدی ناراحت نباش، زیرا خداوند مهربان در عوض هر یک باری که نتوانستی به حضور ایشان برسی وسائلی فراهم خواهد کرد که به جای 1 مرتبه 7 مرتبه مشرف شوی. وقتی بار 7 حضرت باب آن عبارت را به من فرمودند آن وعده ملا حسین به یادم آمد و حیرت کردم که چگونه آن مژده‌ای که آن بزرگوار به من داده بود به حقیقت پیوست.
کجایی ماندانا خانم؟
کجا میخواستی باشم؟ اومدم یه خورده تو آفتاب بشینم. شوفاژ کلاسمون خرابه. هممون داریم از سرما میمیریم.
نه منظورم این بود که کجای تاریخی؟ پنجشنبه و جمعه چقدر پیش رفتی؟
من پنجشنبه جمعه همراه حضرت باب از کلین رفتم سیاه دهان در نزدیکی زنجان. از اونجا هم به تبریز.
پس اون شهرهایی که حضرت باب توش توقف کردن چی؟
شهری در کار نبود. مگه ورود به شهرها رو برای حضرت باب ممنوع نکرده بودن؟
چرا؟ اما چون عده زیادی از مؤمنین و اهالی زنجان قصد داشتن برای دیدن حضرت باب به روستای سیاه دهان برن و حکومت میترسید که بلوا بشه، محمد بیگ توصیه کرد که مامورا وارد زنجان بشن.
پس حضرت باب آخرش وارد زنجان هم شدن؟
بله، و در کاروان سرای مرحوم میرزا معصوم طبیب اقامت کردند که پسرش به حضور حضرت باب رسید و ایمان آورد. حاکم زنجان چراغ علی هم که به جناب حجت زنجانی ارادت داشت میخواست به زیارت حضرت باب بره که علمای زنجان نذاشتن.
پس بین حاکمای عهد قاجار به جز منوچهر خان کسای دیگه هم بودن که برای حقیقت ارزش قائل باشن.
بله، البته مثل بقیه قشرهای مردم که همه جور آدمی توشون بود. مثلا وقتی در اثر اصرار علمای زنجان مأمورین حضرت باب رو از زنجان حرکت دادن و به میانه نزدیک تبریز رسیدن، حضرت باب نامه‌ای به شاهزاده بهمن میرزای قاجار حاکم آذربایجان که برادر محمد شاه بود نوشتن و او رو به آیین خودشون دعوت کردن که شاهزاده نپذیرفت. آخرش هم مورد خشم محمد شاه و حاج میرزا آقاسی قرار گرفت و به روسیه فرار کرد.
اینم عاقبت کسایی که به خاطر مال و منصب چشمشون رو به روی حقیقت میبندن. این بیچاره آخرش هم دنیا رو از دست میدن هم آخرت رو.
بعد از میانه حضرت باب رو به دستور همین بهمن میرزا به طرف تبریز حرکت دادن.
داستان تبریز و جناب نبیل برام تعریف کردن.
هنوز که به تبریز نرسیدی. از میانه حضرت باب رو به میلان میبرن. یه مدت کوتاهی هم اونجا اقامت میکنن.
میلان؟ میلان مگه تو ایتالیا نیست؟
نه اون میلان. یه میلان هم تو آذربایجان نزدیک تبریز داریم که اتفاقا بیشتر اهالیش از طرفدارای شیخ احمد احسایی بودن و همون اوائل به وسیله ملا یوسف اردبیلی به آیین حضرت باب ایمان آورده بودن.
چه جالب، عجب میلان خوشبختی.
بله، حضرت باب به میلان لقب ارض جنت دادن.
یعنی سرزمین بهشت. خیلی جالبه، باید یه روز برم این میلان رو ببینم.
انشاءالله یه روز با هم میریم. تازه اینو بشنو، یکی از بابیای اونجا به اسم حاج محمد تقی طبیب در جایی به اسم یانق از حضرت باب و همراهاشون یه پذیرایی شاهانه ای کرد و باعث شد که گروه زیادی در اون مهمونی به حضرت باب ایمان بیاد.
دیگه بعد از میلان حضرت باب رفتن تبریز، درسته؟
بله، دیگه از میلان رفتن تبریز و شب اول هم منزل محمد بیک چاپارچی بودن و بعدش به دستور حکمران آذربایجان ایشونو به ارگ دولتی میبرن. میدونی که محمد بیک حوالی قزوین ایمان آورده بود.
آره، اون روز جناب نبیل برام تعریف کردن که چطور محمد بیک و همه ماموراش ایمان آورده بودن و از حضرت باب طلب بخشش کردن و بعدش هم با تعریف خاطراتشون از حضرت باب باعث ایمان مردم میشن.
خب پس اینا رو خوندی؟
از همه جالبتر ماجرای انیس بود که چطور نیم فرسخ به دنبال مامورایی که حضرت باب و همراهی میکردن دوید و از مامورا عبور کرد و بر خاک پای حضرت باب بوسه زد و چطور حضرت باب به خاطرش از اسب پیاده شدن و اونو در آغوش گرفتن و اشکاشو پاک کردن و آرومش کردن.
توی کتاب جناب محمد حسینی شرح حال انیس هست. البته خیلی مفصل نیست. میخوای برات بگم؟
آره حتما بگو.
انیس یا همون ملا محمد علی زنوزی پسر ملا عبدالوهاب از علمای معروف زنوز بود.
زنوز کجاست؟
زنوز روستایی در حومه مرند. وقتی ملا محمد علی 2 سالش بیشتر نبود، پدرش ملا عبدالوهاب فوت کرد و سید علی زنوزی یکی از علمای متدین و امین تبریز با مادرش ازدواج کرد و شد پدرخونده ملا محمد علی. ملا محمد علی بعد از تموم کردن تحصیلات ابتدایی به شاگردی پدرخوندش در اومد و از همون جوانی به علم و عبادت و زهد و تقوا مشهور شد تا اینکه بالاخره هم به حضرت باب ایمان آورد. شرح ملاقاتش با حضرت بابو هم که جناب نبیل برای تعریف کردن. بقیه ماجرا و شرح شهادتش رو هم که به موقع خودش بهش میرسیم.
جناب نبیل، به اینجا رسیدیم که گرگین خان جانشین منوچهر خان حاکم اصفهان به دستور محمدشاه حضرت باب و همراه با مامورین به تهران فرستاد. حضرت باب پس از گذشتن از شهرهای مثل کاشان و قم و روستاهای مثل قمرود و کنارگرد به کلین رسیدند. در اونجا نامه محمدشاه به حضرت باب رسید که بهونه آورده بود داره میره مسافرت و نمیتونه اون حضرت رو ببینه و فعلا ایشون به ماکو برن تا بعد. این نامه رو محمدشاه به تحریک و دسیسه حاجی میرزا آقاسی نخست وزیر و معلم سابقش نوشته بود. حضرت باب از کلین به روستای سیاه دهان و زنجان و میانه و میلان و بالاخره به تبریز رفتن. مردم تبریز برای دیدار حضرت باب که چنان نهضت و حرکتی رو در ایران ایجاد کرده بود هجوم می آوردن تا اینکه حکومت اعلام کرد هر کس حضرت باب رو ملاقات کنه به حبس ابد محکوم میشه و اموالش رو هم می گیرن. دیشب تعریف کردین که چطور دو نفر از پیروان حضرت باب تونستن با وجود این دستور اکید به ملاقات ایشون برن. حالا تعریف میکنین که بعدش چی شد؟
بله حتماً. سید حسین یزدی که در آن زمان همراه حضرت باب بوده تعریف کرده که 10 روز از ورود حضرت باب به تبریز گذشته بود و هیچ کس نمی دانست عاقبت کار چه می شود. هر کس چیزی می گفت. یک روز از حضور مبارک سوال کردم که آیا آن حضرت در اینجا تشریف خواهند داشت یا محل دیگری برای اقامتشان تعیین خواهد شد؟ فرمودند این سوال را در اصفهان هم از من کردی. مگر فراموش کردی که در آنجا به تو جواب دادم مدت 9 ماه در جبل باسط خواهیم بود و از آنجا ما را به جبل شدید انتقال خواهند داد.
اینایی که گفتین یعنی چی؟ جبل باسط و جبل شدید. جبل رو میدونم یعنی کوه، ولی بازم نمیفهمم.
جبل باسط اشاره به شهر ماکوست و جبل شدید اشاره به چهریق. به حساب حروف ابجد عدد ماکو و چهریق با اعداد باسط و شدید یکیست.
حالا فهمیدم. ممنون.
بله، سید حسین یزدی تعریف کرده که 5 روز از این سخنان گذشت و از طرف حکومت حکم صادر شد که حضرت باب را به قلعه ماکو ببرند و من نیز در حضور آن حضرت باشم و ما را به دست علی خان ماکویی رئیس قلعه بسپارند. قلعه ماکو از صخره درست شده بود، بر قله کوه قرار داشت. خود شهر ماکو هم در دامنه کوه قرار گرفته بود. صخره طوری روی شهر سایه انداخته بود که دیدن ماه در شبها برای اهالیان ممکن نبود. میگویند اسم ماکو هم در اصل ماهکو بوده و به همین مناسبت بر این شهر گذاشته شده است. از شهر به قلعه فقط 1 راه وجود داشت. میدانی که در غرب قلعه ماکو رودخانه ارس قرار گرفته که مرز بین ایران و روسیه آن زمان بود.
ببخشید، این سوال شاید خیلی مسخره باشه، اما من درست نمیدونم قلعه یعنی چی. تو بعضی روستاها هم یه جایی هست که بهش میگن قلعه. مگه قلعه مال سربازا و نظامیا نیست؟
قلعه به محوطه وسیعی میگویند که دور آن را دیوارهای محکم و برج و بارو ساخته و آن را محفوظ کرده باشند. البته اتاقی که حضرت باب در آن زندانی بودند نه در داشت و نه چراغ. در آن قلعه بجز حضرت باب و 2 نفر از یارانشان فقط 2 نگهبان وجود داشت و 4 سگ. می توانی تصور کنی که به صبح رساندن شبهای زمستان در آن سرمای کوهستان و آن اتاق بدون در و تاریک چقدر سخت بوده است. باری رئیس قلعه در آن موقع علی خان ماکویی بود. ساکنان ماکو کرد و همه سنی و نسبت به شیعیان به خصوص علمای آنها دشمنی شدیدی داشتند.
حاجی میرزا آقاسی هم برای همین فکر میکرد که اگه حضرت باب در ماکو باشن آیینشون خاموش میشه، چون فکر میکرد مردم سنی مذهب اونجا تحت تاثیر حضرت باب قرار نمیگیرن و مثل شیعیان مجذوب اون حضرت نمیشن.
علاوه بر آن تصور میکرد پیروان حضرت باب که از شیعیان هستند از ترس جان جرأت نمی کنند به دیدار آن حضرت بروند. اما اینها خیالاتی بیش نبود و حاجی میرزا آقاسی خیلی زود متوجه اشتباه خود شد. امر حضرت باب چنان قوت و قدرتی داشت که مردم آنجا را به کلی در مقابل خود خاضع و مطیع کرد. لطف و محبت حضرت باب چنان آن آدمهای سرکش و نادان را مجذوب خود نمود که می شود گفت به کلی ماهیتشان تغییر کرد. هر یک از آنان از سخنان حضرت باب به قدر استعداد و ظرفیت خود بهره می برد و نور دانایی ظلمت نادانی او را در هم می شکست. کار به جایی رسید که هر کدام سعی می کردند هر روز صبح قبل از شروع کار روزانه به هر وسیله‌ای که می شد آن حضرت را ملاقات کنند. هر وقت در سختی بودند از حضرتشان حل مشکل را جستجو می کردند و طالب برکت و عنایت آن بزرگوار می شدند. اگر دو نفر مثلا مشاجره و مخالفتی با یکدیگر داشتند و برای حل دعوا لازم بود قسمی بخورند، رو به محل حضرت باب می کردند و به نام آن بزرگوار قسم می خوردند و درستی گفتار خود را به این وسیله ثابت می کردند.
بیچاره حاجی میرزا آقاسی به چی دلش خوش کرده بوده؟
علی خان رئیس قلعه هرچه می کوشید تا مردم دست از این کارها بردارند موفق نمی شد. او تا می توانست بدرفتاری و بدزبانی کرد و به هیچ کدام از یاران حضرت باب اجازه نمی داد که حتی یک شب را هم در ماکو بگذرانند. سید حسین یزدی که گفتم اجازه داشت همراه حضرت باب باشد تعریف کرده که هفته اول فقط من و برادرم می توانستیم در حضور حضرت باب باشیم. برادرم سید حسن هر روز با یکی از مأمورها به شهر می رفت و هر چه لازم داشتیم می خرید و بر می گشت. شیخ حسن زنوزی تازه برای ملاقات با حضرت باب آمده بود، اما چون شبها را نمی توانست در شهر بماند، در مسجدی که خارج شهر بود زندگی می کرد.
این همون شیخ حسن زنوزیه که تعریف کردین فکر می کرد سید کاظم قائمه، تا اینکه سید کاظم اونو همراه خودش به ملاقات حضرت باب که هنوز نگفته بودن کی هستن برد. درسته؟
مرحبا، همان است.
راستی، این شیخ حسن زنوزی با محمد علی زنوزی قوم و خویش بودن؟
ممکن است، اما مسلم است که همشهری بودند. باری سید حسین یزدی تعریف کرده که هر یک از یاران که برای دیدار حضرت باب می آمد نامه‌ای می نوشت و به سید حسن زنوزی می داد. او هم به وسیله برادرم سید حسن که برای خرید می آمد نامه ها را به حضرت باب تقدیم می کرد و جواب آنها را هم که برایش می رسید به یاران می رساند. یک روز حضرت باب به برادر من فرمودند که به سید حسن زنوزی بگوید که به زودی آن حضرت علی خان را وادار خواهند کرد که نسبت به یاران ایشان خوشرفتاری کند و به او خواهند گفت که فردا صبح خودش سید حسن زنوزی را پیش ایشان بیاورد. من از شنیدن این پیام خیلی تعجب کردم که چطور ممکن است علی خان با این همه خشونت و ستمکاری رفتار خود را تغییر بدهد و چطور ممکن است خودش شیخ حسن زنوزی را به حضور ایشان بیاورد.
امیدوارم از شنیدن نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ لذت بردید. با قطعه این موسیقی در ادامه برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست با ما همراه بمونید.
دارم خدایا با تو سخن‌ها، از درد و مهنت، از رنج دنیا، هجران تا کی، هرمان تا کی، بحران ها تا کی، طوفان تا کی، نیران تا کی، اسیان ها تا کی. این ابر تیره آخر خدایا کی می گریزد از صحنه دنیا، ظلمت تا کی، مهنت تا کی، قفلت ها تا کی، ذلت تا کی، سختی تا کی، زحمت ها تا کی. Aziz.
همراهان خوب رادیو پیام دوست، به برنامه هفتگی گزیده های از یک سخنرانی می رسیم که امروز بخش دوم گزیده های از سخنرانی دکتر شاپور راسخ را تقدیم می کنه با عنوان ترک تعصبات. دکتر شاپور راسخ جامعه شناس، نویسنده و اندیشمند به نام ایرانی هستند و این سخنرانی را در 22 همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که مدتی پیش در شهر لندن در انگلستان برگزار شد ارائه کردند. با هم بشنویم.
این که عنوان عرایض بنده ترک تعصبات است، ارتباط خاصی با خطابات حضرت عبدالبها در طی سفرهاشون به اروپا و آمریکا دارد. برای اطلاع دوستان عرض می‌کنم که بین سال 1911 و 1913 بعد از سالهای طولانی زندانی بودن، حضرت عبدالبها نماینده رئیس جامعه بهایی آزادی خودشون رو پیدا کردند و به دعوت بهایان آمریکا و اروپا به سفر پرداختن و در خطاباتی کردن و این خطابات منتشر شده. اهمیت این خطابات برای اهل تحقیق در اینه که خیلی از مضامین کتابهای خطابات در حقیقت تازگی کامل داره، یعنی ادبیات سیاسی و در فلسفه در اون زمان اصلا مطرح نبوده. و از غرایب اینه که نطق‌های حضرت عبدالبها وقتی در آمریکا بودن 1912 در مطبوعات منتشر شد. چنانکه که می‌دانید حضرت عبدالبها در میان ده‌ها یا صدها فضائل اخلاقی و هدف‌های انسانی امر بهایی 12 اصل رو مورد توجه خاص قرار دادن. در این مورد دکتر موژان مومن مقاله خیلی خوبی دارند که نشون میدن که این تصور نکنیم که دیانت بهایی در 12 اصل خلاصه میشه. این 12 از جمله اهم راهنمایی‌هایی است که برای ساختن آینده بشریت از طرف حضرت عبدالبها داده شده. یکی از اونها ترک تعصباته و نکته جالب اینه که این ترک تعصبات فرقش با 11 تعلیم دیگر این است که این به صورت منفی مطرح شده، در حالی که همه به صورت مثبت مطرح شده. ترک تعصبات یعنی در حقیقت یک عمل منکر یا زشت رو که نباید کرد، متعصب نباید بود، اون رو باید ترک کرد، در حالی که بقیه صحبت از صلح عمومی است، محبت عالم انسانی است، تساوی حقوق زن و مرد و سایر اصول اساسی در مورد یگانگی نوع بشر است. بعید نیست که حضرت عبدالبها از نادر نفوسی بودند که پیشبینی اولین جنگ عالمگیر را کردند. بعد در گذشته ایام موقعی که جوانی بود عرض کنم که یه مختصر مطالعه کردم و واقعا برام بسیار جالب بود که در خود اروپا در سالهای 1910-11 کسی اصلا تصور جنگ جهانی رو نمی‌کرد، چون اول تا اون زمان هیچ وقت جنگ جهانی وجود نداشت و همه صحبتشو می‌کردن. الان کتب مربوط به سالهای 1914-18 رو مطالعه بفرمایید، میگویند غافلگیر شد بشر، یعنی در این حال که همه منتظر جنگ جهانی بودن غافلگیر بودن. شاید بتوان گفت که حضرت عبدالبها چون می‌دیدند که اروپا با اون اسلحه سازی تعصبات ملی به کجا می‌رود، در بیاناتشون خیلی روی مسئله ترک تعصبات از جمله تعصبات ملی تکیه کردند و حتی فرمودند که اروپا مانند جبه‌خانه یعنی غورخانه شده و محتاج یک شعله برای احتراق یا سوختن است. شاید حضرت عبدالبها خواستند جامعه جهانی را در سال 1912، یعنی 2 سال قبل از وقوع واقعه خطیر جنگ اول بین المللی، به امکان جنگ جهانی هوشیار بکنند و از همین جهت روی مسئله تعصبات تکیه فرمودند.
ممنون از و بعد از لحظات موسیقی از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم به ادامه برنامه گزیده های از یک سخنرانی گوش کنید.
البته دوستان گمان نخواهند کرد که تصدور ترک تعصبات رو حضرت عبدالبها اول بار مرحمت فرمودند. بعد سه بیان از حضرت بهاءالله رو نقل میکنم برای اینکه بدونیم منشأ و مبدأ همه اینها در آثار حضرت بهاءالله هست. این سه بیان مختصر این است: این یک شبر عالم، یک وجب عالم، یک وطن و یک مقام است. از افتخار که سبب اختلاف است بگذرید و به آنچه سبب اتفاق است توجه نمایید. دیگر از اختلافات جنسیه، تفاوت بین زن و مرد یا نژادی، چشم بردارید و کل را در پرتو وحدت اصلیه ملاحظه نمایید. جمیع ملل باید در ظل، یعنی در سایه امر واحد و شریعت واحد درآیند و جمیع ناس چون برادر مهر پرور گردند. روابط محبت و اتحاد در بین ابناء بشر مستحکم شود و اختلافات منازعات جنسیه و مذهبیه کل محو و زائل گردد. خیلی جالب است که حضرت عبدالبها در سفر 1912 در آمریکا که داشتن مکرر مورد مصاحبه قرار گرفتن. ایشان در اوکلند آمریکا بودند و خبرنگاران حضور مبارک آمدند و سوال کردند که شما چه پیامی برای آمریکا آوردید؟ در جواب فرمودند پیام من وحدت عالم انسانی و صلح عمومی و تطبیق مسائل دینیه با علوم صحیحه، تساوی حقوق عمومی و دفع تعصب دینی و جنسی و وطنی و سیاسی و بیان حقیقت ادیان الهی و منع تقالید و اوهامات مذهبی و تربیت نساء، یعنی زنان، تا به درجه که حقوقشان با رجال مساوی شود، تعدیل معیشت یعنی توزیع عادلانه ثروت و همچنین تأسیس مدنیت روحانیه و تهذیب اخلاق عالم انسانی و وحدت اساس ادیان الهی است. اگر واقعا دوستان عزیزی که افتخار به ما دادن، هموطنان گرامیمون که به هر کیش یا آینی هستن، واقعا قدمشون گرامی است، در اینجا کسی ازشون سوال کرد که بهائی‌ها چی میگوین، برنامه کامل رو در عرایضی که خدمتون عرض کردم حضرت عبدالبها فرمودن. از روز نخست بهایی بودن برای خدمت عالم انسانیست. انسان کسی است که به خدمت جمیع ارض و کل مردم جهان بپردازه. حضرت بهاءالله این تعریف رو داره. اگر شما نگاهید در هیچ کتابی، هیچ فیلسوفی قبل از حضرت بهاءالله این نگفته است که اصلا فلسفه خلقت انسان خدمت به خلق. انسان کسی است در این روز که به خدمت جمیع من الارض قیام نماید. مضمون بیان بود. به عبارت دیگر، از همون ابتدا تعهد بهائیان به این که به دفع تعصبات از همه نوع پردازند در بیان حضرت عبدالبها آمده است.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های سخنرانی دکتر شاپور راسخ هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوان. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد ندارم. دلی لبیز از مهر تو ای با دوستی دشمن.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، از شما دعوت می‌کنم به یک اعلامیه توجه کنید.
من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای منو از رسانه پرژن BMS می‌شنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانه ما همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره برنامه های این رسانه بر روی فرکانس تازه ماهواره هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند: هاتبرد 13B، فرکانس 10949، پولاریتی ورتیکال، پوزیشن 13.0E، سیمبول ریت 27500 و ترانسپاندر 122 و FEC 34. اما جا داره این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persianbahaimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه Persian BMS با پخش 24 ساعتی برنامه‌های ما همراه باشید.
در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، با همگی شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.